أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما عاشقان مکتب قرآن و ولایت، روزداران در ماه نورانی رمضان، و از خدای متعال عاجزانه مسئلت میکنم که اعمال و طاعات و عبادات ما و شما رو انشاءالله به بهترین شکل در این ماه مبارک بپذیره و اونها را منشأ اثر و تحول در وجود ما قرار بده انشاءالله. در سوره مبارکه زمر آیه 53 و در سیاقی که مخاطبان خاص اون سیاق گرفتاران به ظلم و حتی به شرک هستند، خدای متعال پیامبر گرامی اسلام رو مأمور کردن به همچین ندایی. فرمودن که به اونها بگو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، ای بندگانی که اسراف کردید بر حال خودتون، تجاوز از حد کردید در مقام تأثیرگذاری بر جان خودتون، نسبت به خودتون ظلم کردید، هرگز از رحمت خدا ناامید نشوید. چرا ناامید نشید؟ چون ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدای متعال همه گناهان رو میبخشه. انه هو الغفور الرحیم، برای اینکه او آمرزنده مطلق و رحیم مطلقه. اگر در سوره یاسین میخونیم که بل انتم قوم مسرفون، اون مسئله‌ای که بیان نورانی قرآن میخواد باش مواجه بشه و او رو در ما ریشه‌کن بکنه، یکی از عنوانهای مهمش عنوان اسرافه. معمولا کلمه اسراف رو ما در باره این که مثلا آب زیاد مصرف بکنیم به کار میبریم، یه چیزی رو زیاد مصرف بکنیم فکر کنیم اسراف از مصرفه. نه، مصرف با ساده، اسراف با سینه و از نظر مفهومی با اون فرق میکنه. بعضی وقتا یه چیزی رو کم مصرف کنی اسرافه. اسراف یعنی اجحاف کردن، خیانت کردن، از حد تجاوز کردن. جانی که خدا به ما بخشیده همه شرایط و امکانهای لازم برای فلاح رو داره. در سوره مبارکه شمس فرمود و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، اون سرمایه لازم رو بهش دادیم. برای همین میگیم که قد افلح من زکاها، کسی که تزکیهش کنه، فقط مراقبت کنه که عوامل آلودگی او رو تخریب نکنن، خود این جان او رو تا اعلی علیین بالا میبره. حالا ولی مخاطب بندگانی هن که همین جان رو در اختیار دارن ولی در حقش اسراف کردن، در حقش خیانت و جنایت کردند، او رو از رسیدن به اون جایی که باید میرسید محروم نگه داشتن، مشغولش کردن به چیزهایی که حقش نبود، او رو کوچک نگه داشتن، خار نگه داشتن. همه اینا میشه عوامل بدبختی و عقب موندگی. اما خدای متعال خطاب به همچین بنده هایی میخواد بفرماید که لا تقنطوا من رحمت الله. اگر ما اینقدر هشدار میدیم، اگر میگیم که آقا حتی از رحمانیت خدا سوء استفاده نکنید، سوء برداشت نکنید، معناش این نیست که دیگه تموم شد، کار تمومه، دیگه کاری نمیشه کرد، سرمون اونجوری کج نگه داریم تا آخرش خدا بزنه تموم کنه دیگه. نه، از این بر میخواییم در رو باز کنیم. بالاخره ما نفهمیدیم خدا به رحمتت امیدوار بشیم یا امیدوار نشیم. بله که باید امیدوار بشیم. اصلا من همه این هشدارها رو میدم که این احساس نیاز تو به رحمت من در تو شکوفا بشه، بارور بشه، که ماه رمضان هم که گفتن ربیع القرآنه، یعنی این بذرهای قرآن تو این ماه میتونه شکوفا بشه. شکوفا که شد میای در خونه خودم، اما کی میای؟ این مسئله است. کی اومدن مسئله است. آیه بعدی شو دقت بفرمایید. بعد از اینکه فرمود قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا و هو انه هو الغفور الرحیم، آیه بعد میفرماید و انیبوا الی ربکم و اسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون. همه حرف ما اینه که یه دن نیام بگن خدا رحمانه، پس ما کاری به این کارا نداریم، بماند تا روز قیامتی اگر قیامتی باشد. نه، این تصور غلط خودتونه. خدا رحمانه، دریچه رحمتش هم بازه، هر گونه گناهی که تصور بکنی، هر گونه گناهی که تصور بشه امکان بخشش و مغفرت از جانب خدا داره قطعاً. فقط باید شما سبب این قابلیت رو در خودت ایجاد کنی. سبب این قابلیت چجوری ایجاد میشه؟ و انیبو الی ربکم، انابه کنی، توبه کنی، برگردی. کی؟ قبل از اینکه عذاب برسه، قبل از اینکه وقت به پایان برسه. این بیداری اینجا اتفاق بیفته. پس این متن دعاهایی که میخونیم که توش انقدر امید داره تزریق میشه، هم خوف داره هم رجا، ولی تو دعا غلبه با رجاه، توی قرآن غلبه با انذاره، توی دعا غلبه با رجاه. چرا؟ چون این دوتا مکمل همن. قرآن باید در شما اون سرمایه حرکت رو ایجاد کنه، بترسی از یه چیزی، نگران بشی بر این جانی که در گذشته با افعال و کردار و رفتار و گفتارها خیانت به او کردی. اینو باید قرآن در تو شکوفا کنه. پس دستمایه او بیشتر انذاره، اما گرام میده به رحمت. بعد اومدیم برای دعا کردن، اینجا دیگه طبیعتاً باید غلبه با رجاء باشه. باز اینجا هم خوفو داریم ها، اما رجاء باشه برای اینکه دیگه من الان اومدم خدایا، این حرفا رو الان دارم میزنم، الان دارم اعتراف میکنم که حلم تو، کرم تو، جود تو، گفتن این حرفا الان. الان یعنی کی؟ یعنی تا وقتی که هنوز تو دنیام، تا وقتی که هنوز درها بسته نشده، امکان تجدید نظر وجود داره. گفتن حرفا الان از جانب من نه تنها منو اهل تفریط نمیکنه، بلکه امید به حرکت بیشتر در وجودم ایجاد میکنه. بر همین در ادامه میفرماید فانیبوا الی ربکم واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم من قبل ان یاتیکم العذاب بغتة و انتم لا تشعرون. بابا قرآن اومده دست شما رو بگیره و این جانهای مورد اسراف قرار گرفته را از بند اسراف و ظلم رها بکنه. تبعیت کنید قبل از اینکه اون موقع وقت بگذره، که اگر گذشت چی میشه؟ ان تقول نفس یا حسرتا، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله و ان کنت لمن الساخرین. اون موقع دیگه چیزی جز حسرت باقی نخواهد موند. اون موقع وقت این نیست که طرح امید درافکنی، گل امید شکوفا بشه، چون هر طرح و هر گلی اون طرف بخواهد شکوفا بشود باید اینجا بذرش کاشته شده باشه، در وجود ریشه دوونده شد، دویده باشه. اون موقع خواهی گفت با همه وجود اظهار حسرت خواهی کرد بر آنچه که فرطت فی جنب الله، چه ها میتونستم بکنم، به کجاها میتونستم برسم، چه نفسی تهش میتونستم تحویل بدم، چی گرفتم چی دادم. اون نفس ملهمه خدانما را گرفتم، یک جان خموده دست بسته بی خاصیت کل انعام بل هم ازل را خدای نکرده تحویل دادم. یا حسرتا، چه حسرتی از این بالاتر؟ حسرت ایجاد میشه، خوف از اون روز ایجاد میشه، میایم به درگاه خدا، تنبه حاصل میشه، میایم به درگاه خدا در دعای ابو حمزه. یه صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در دعای ابو حمزه هم از فراز دهم دیگه رسما طلب عفو به عنوان گزینه سوم رو میز قرار گرفته. ما داریم هی با کمک امام سجاد علیه السلام هی میچرخیم دورش به بیانهای مختلف. اون حسرتی که روز قیامت قرار دامنگیرمون بشه خدای نکرده، او رو الان آوردیم اینجا زمیمش کردیم به امیدی که به درگاه الهی داریم. طلب عفو و مطرح کردیم تو فراز دهم، بعد اومدیم جلوتر تو فراز بعدیش اظهار شرمساری کردیم از این که خدایم خودم میدونم کسی دیگه ای بود، این گناه ها رو نمی کردم ولی کردم، چون الان دارم به خودم میام میبینم که همش جود و کرم تو بوده که منو زود کتک نزدی. خوب شد تو دنیا متوجه شدم خدایا که قدر این جود و کرم رو بدونم و مسیر رو عوض بکنم. اومدیم تو فراز دوازدهم و این طلب نجات رو چسبوندیم به اخذ به سیره قدیمی خدا. از قدیم این اوصاف رو ما در تو سراغ داریم خدایا، پس اون عفو نصیب ما کن، اون نجات رو نصیب ما بکن. باز اومدیم جلوتر در فراز سیزدهم طلب نجاتمون رو براش تکیهگاه جور کنیم. گفتیم خدایا ابدا تکیهگاهش اعمال ما نیستا، چطور دیدی ندیدی، اون اعمالو بذار کنار، خوباشو بذار کنار، چه برسد به بداش. تکیهگاه ما فضل خودته نه اعمال ما. اینم تو فراز سیزدهم عرض شد. بعد تو فراز چهاردهم باز طلب گذشت رو این دفعه با نظر به مقایسه میان دارایی خدا و عبد، تو چه داری من چه دارم، تو هر چه داری زیباست و بی انتهاست، منم یه چند تا عملی تو کیسه دارم، اجازه بده در نیارم از کیسه خدایا، خب زشته ناچیزه، با اون زیبایی خودت اینا رو خلاصه نادیده بگیر. طلب گذشت با نظر به این مقایسه. بعد رسیدیم به فراز پونزدهم اصرار مؤدبانه. خدای خودشم الان که اومدم، الان که اومدم، الان که با بیان نورانی و تکان دهنده قرآن شعله احتیاج به عفو در وجودم فراگیر شده، دیگه حاضر نیستم برگردم خدایا. اصرار ولی مؤدبانه. مؤدبانش به خاطر چی بود؟ اولش گفتیم فوعزتک یا سیدی لو انتهرتنی ما برحت من بابک ولا کففت عن تملقک لمن تها الی یا سیدی من المعرفه بجودک و کرمک. بعد دیدیم یه خورده این مثل این که درست اصرار داری میکنه، دیگه انقدرم رو نباید داشت، سری گفتیم و انت الفاعل لما تشاء تعذب من تشاء بما تشاء کیف تشاء و ترحم من تشاء بما تشاء و کیف تشاء. من کیم؟ هیچ کی نمیتونه از تو سوال و اعتراضی بکنه. لا تسألو عن فعلک و لا تنازعو فی ملکک. اینم شد اصرار مؤدبانه ما. حالا باز تا دو سه فراز دیگه میرسیم تو فرازها به جایی که دیگه این طلب عفو جنبندی میشه، ولی هنوز دو سه فراز دیگه داریم، بیانهای دیگری میخواد بهش اضافه بشه. دیروز عرض کردیم همه این بیانها، این حرکتی که امام سجاد علیه السلام داره با دل ما بازی میکنه، میبره میاره، اینا فقط برای اینه که اون قابلیت ایجاد بشه. حالا طرف مقابل با همه رحمت و جود و کرمش وایساده، فقط داریم این کیسه رو بالا پایین میکنیم، گره هاشو باز میکنیم، باز بشه، طلب شکل بگیره. بعد از اصرار مؤدبانه رسیدیم به فراز 16 هم. یا رب هازا مقام من لاز بک و استجار به کرمک و الف احسانک و نعمک. خدایا این جایگاهی که من وایسادم اینه که تو فراز قبل گفتم از این در دیگه حاضر نیستم برگردم، با همه اون چه که گفتم از اعمالم که هیچ کدوم قابل عرض نیست، این جایگاه جایگاه کسیست که لازبک، پناه آورده به درگاه تو. قرآن با دلش یه کاری کرده، به این نتیجه رسیده که کجا برم چه کار بکنم. با دل بعضی ها قرآن این کارو میکنه، از خدا بخوایم در ماه رمضان با دل ما هم این کارو بکنه. بودن کسایی که یه آیه قرآن یه جایی یه جوری یه تلنگری براشون شد، نیمه های شب این ور اونور میدویدن خدا چه کار کنیم، و خدا دستشون رو گرفت. شنیدید جریان فضیل عیاض رو در حال دزدی، ولی خب هنوز پیداست روزنه نجات در وجودش هنوز بازه. شنید الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، آیا وقت اون نرسیده که مؤمنان قلبشون دیگه به خشوع برسه در برابر ذکر خدا؟ میگن از همون بالای دیوار خدا چرا وقتش رسیده، خودش انداخت پایین. خدایا اینی که من جلوی تو وایسادم، این جایگاه کسیست که پناهنده به تو شده. لازبکه، کی پناهنده میشه؟ کسی که هرچی اطرافش رو نگاه میکنه میبینه در برابر اون مشکل، اون شر و اون خطر هیچ توانی و هیچ قدرتی خودش نداره، پس پناهنده میشه. و از تجارب کرمک اومده در ظل سایه کرم تو بست نشسته. و الف احسانک و نعمک، الفت گرفته با احسان و نعمتهای تو. این مقام منه، این از پناهنده. اما پناهگاه کیه؟ و انت الجواد الذی لا یضیق عفوک، من اگر پناه آوردم میدونم کجا اومدم. من پناه آوردم به درگاه اون خدای جوادی، بخشنده ای که ابدا عفوش تنگ دچار تنگنا نمیشه. ولا ینقص فضلک، تو اون جوادی هستی که فضلت کمبود پیدا نمیکنه، پس بهترین پناهگاهی. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس. اون پناهگاه زمانی ما میتونیم با همه وجود به او پناهنده بشیم که باورمون نسبت به او این باشه. خودت گفتی لا تقنطوا من رحمت الله، من اگه یه لحظه احساس کنم که حالا شاید خدا نتونست دست منو بگیره، این میشه قنوط از رحمت خدا. خب نه بابا، لا تقنطوا ان الله یغفر الذنوب جميعا. ولا تقل رحمتک، تو اون جوادی هستی که رحمتت کم نمیشه. الرحمن الرحیم. خب این منم، مقام من لازبک، اینم تویی. حالا پیوند بین این دوتا. وقد توثقنا منک بالصفح القدیم والفضل العظیم والرحمت الواسع. خب این که تو پناهنده ای، اونم این قدرت رو داره، از کجا معلوم بخواد تحویلت بگیره؟ میگه من یه مستمسک قوی دارم، پناه آوردم، مستمسک قوی هم دارم. مستمسک قوی هم اینه که وثوق من درباره این پناهگاه وسیع دارای عفو و فضل و رحمت به این است که به صفح القدیم، از اینجا مطمئن شدم که از قدیم هم شنیدم و هم دیدم خوب صفح میکنه، خوب میگذره. صفح رو چند روز پیش گفتیم، داشتیم کلمه صفح رو، یعنی نه فقط بخشیدن بلکه صفحه خاطر و قلب را تجدید کردن، نو کردن. وثوق من به اینه، به صفح القدیم و الفضل العظیم، اون عظمت فضلت که تو عالم دیدم، و رحمت الواسعه، رحمتی که همه رو شامل شده، به منکران و کافرانت هم لطف میکنی. اینا رو دیدم، فهمیدم که خب اینجا پناهگاه خوبیه، تنها پناهگاه منه. پس فراز 16 میشه اعلام پناهندگی در طلب عفو. اصرار مؤدبانه کردیم، بعد اصرار مؤدبانه اعلام پناهندگی میکنیم، من پناهنده ام، خدایا این که با همه اوصاف به در خانه‌ات آمده ام از روی پناهندگی به درگاه با کرامت توست. خب پناهنده شدیم، اومدیم رسیدیم به درگاه با کرامت خدا. حالا میخوایم ببینیم که خب چی میشه، جواب چی میاد. جوابی که خدا میده جالبه ها، در روایت داریم، الان روایتشو براتون میخونم، بسته به حسیه که ما به او داریم. الان پناهنده شدم اومدم، الان خودت چی فکر میکنی؟ فکر میکنی چی؟ اگه فکر میکنی نه بابا، حالا بابا اگه کسی با من 1000 این کاری که خود من کردم میکرد، به روشم نگاه نمیکردم، معلوم نیست خدا بخواد ما رو تحویل بگیره یا نگیره. اگه حست این باشه که معلوم نیست خدا بخواد ما رو تحویل بگیره یا نگیره، خدا میگه حالا وایسا. اما من تو این فراز افتهام میخوام یه کاری بکنم، تو این دعا میخوام بگم که افترا که یا رب تخلف ظنوننا او تخیب آمالنا، افترا که مثل اون ارعیته هاست، یه صیغه به معنی اخبرنی، به من بگو خدایا چی میشه، آیا اینطوری میشه که گمانهای مرا رد بکنی، خلاف گمان من عمل بکنی؟ گمان من چی بوده؟ اینکه تو میبخشی. اگه گمان به بخشش نداشتم که اصلا طلب نمی کردم، خودت گفتی لا تقنطو. حالا لا تقنطو رو عمومی گفته بودی، راجب من چی میشه؟ گمانم اینه که بگیره. آیا خدایا گمان من رو خلافش عمل میکنی؟ او تو خیب آمالنا، آرزو بستم، امید بستم، ناکامش میکنی خدایا؟ میشه اینطوری باشه؟ بعد خدا میگه خودت بگو ببینم نظرت چیه؟ خودش میگه کلا یا کریم، نه بابا، هرگز هرگز چنین تصوری درست نیست، به مخیلم هم نمی گنجه که ظن منو خلافش عمل کنی و آرزوی منو ناکام بگذاری، به مخیلم هم نمی گنجه. کلا یا کریم، لیس هذا ظننا بک، این اصلا مورد ما احتمال اینم گمان اینم نمی کنیم که این چنین رفتاری بکنی، ولا هذا طمعنا فیک، طمع ما درباره تو این نیست. ممکنه بگید که آقا شما چطور گمان خودتو میذاری گردن خدا؟ تو گمان نمی کنی، چرا میذاری گردن خدا؟ در حدیث قدسی داریم، به بیانهای مختلف اومده، از امام رضا علیه السلام یکیشو نقل میکنم که فرمود احسن الظن بالله، حسن ظن داشته باش به خدا، فان الله عز وجل یقول انا عند ظن عبدی المؤمن، انا عند ظن عبدی المؤمن بی ان خیرا فخیرا ان شرا فشرا. به خدا حسن ظن داشته باش، نمیخوایم بگیم حسن قطعه، یعنی میخوایم قطع بکنیم بر خدا. شنیدی دیگه اون داستانشو که یکی از صحابیه بسیار والای رسول خدا از دنیا رفت و پیامبر گرامی اسلام خیلی تجلیلشون کردن، در تشییع جنازه‌شون شرکت کردن، شنیدم اونجوری که یادم میاد پابرهنه، بعد خودشون برش نماز خوندند و خودشون تو قبر قرارش دادند و اینها. مادرش که این صحنه رو دید جلوی پیغمبر برگشت، بچهش گفت که بهش مبارکیت باشه، به این مضمون که رسول خدا بهش فرمود. چطور؟ گفت بابا دیگه شما همچون شمایی آمد و بعد علازار، حتی خود رسول خدا هم فرمود ملائکه هم در کار بودن، فرمود نه، بر خدا حتم لا تحتمی، بکنم عبارتش این باشه، بر خدا حتم نکن، ما حتم نمی کنی. اما زن چی؟ میگه زنت خیر باشه، حسن زن داشته باش به خدا، نگو حالا ببینیم خدا میتونه، حالا ببینیم چی میشه، بگو من گمانم خیلی بالاتر از این حرف هست. در حدیث فرمود که به خدا حسن زن داشته باش، من دم همون زنت نشستم، انا عند ظن عبدی المؤمن بی این خیرن، اگه زنش خیر بود فخیرن، این شرن فشرن. پس ما هم اینجا میگیم کلا یا کریم لیسه هادا ظننا بک ولا هادا طمعنا فیک. یا ربه مگه چیه ظن تو، مگه چیه طمع تو یا ربه؟ ان لنا فیک عملا طویلا کثیرا، قطعا برای ما درباره تو آرزوی طویل فراوانی وجود داره، ته نداره. همونطور که خودت بیکرانی، آرزوی ما و امید ما به تو هم بیکرانه. متعلق آرزو مهمه. ما خدا را به بیکرانی میشناسیم، درسته؟ احاطه بر ذات خدا نداریم، ولی میدونیم همونی که به خدایی میشناسیمش بیکرانه. متعلق آرزوی ما اگر دنیا باشه نمیتونه بیکران باشه، ولی وقتی متعلق آرزوی ما ذات و فعل خداست و متعلقش بیکرانه، به اون اعتبار آرزوی ما هم بیکرانه. یعنی چون به یه چیزی دل بستیم که ته نداره. ان لنا فیک رجاء عظیما، امید بزرگی به تو بستیم خدایا. همین که افتخار دادی تو قرآن اینطوری حرف بزنی، اصلا همین ضمیر متکلم که ما رو به او اضافه کردی، قل یا عبادی، قرآن حرف به حرفش حقیقت تولید میکنه، عین حقیقت جهانه، دریای رحمت. اضافه عباد به یا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اینا شده پایه برای ما. ان لنا فیک رجاء عظیما، عسینا که و نحن نرجو ان تستر علینا، ما معصیت کردیم، مخالفت کردیم، در حالی که امید داشتیم بر ما بپوشانی. ممکنه بگید آها اینجا مثلا اینکه مقدار یه جوریه، مثلا ما با امید ستاریت خدا گناه میکنیم. نه، این گزاره به عنوان گزاره درست نمیخواد بهش تکیه بشه، میگه یعنی خوب کردیم. میگه موقعی که گناه از ما سر میزد یه چیز ته دلمون این بود، اونم این که حالا فعلا خدا فرصت خواهد داد، فعلا کتک نمیزنه. خب اینا میخوایم بذاریم کنار یه چیز دیگه، و دعوناک و نحن نرجو ان تستجیب لنا، عسیناک و دعوناک، اگه از ما گناهی سر زد و در اون گناه به غلط یه حساب غلطی باز کرده بودیم روی سطر، سطر درست بود، حساب ما غلط بود، یعنی یه خورده کم سوء استفاده بود، سطر تو برای این بود که فرصتی ایجاد بشه، سطر تو برای این بود که نظام ابتلا شکل بگیره، فرصت رو دادی؟ خب همین الان دعوناک، دیگه از این بعد میخوایم یه جور دیگه عمل بکنیم. دعوناک و نحن نرجو ان تستجیب لنا، اونجا هم نرجو، اینجا هم نرجو، این دوتا نرجو شرح اون رجاء عظیماست. رجاء عظیم ما دوتا رجاء شرحش، یک رجاء حین معصیت، رجاء حین دعا. رجاء حین معصیت ناخودآگاه بوده و الان فهمیدیم اشتباه بوده، میخوایم درستش کنیم. چجوری؟ دعوناک و نحن نرجو ان تستجیب لنا فحقق رجاءنا یا مولانا، پس محقق کن اون رجاء ما را ای خدا. پس تو این فراز اومدیم بر چی؟ محور بیانمون تو این فراز چیه؟ محور بیانمون تو این فراز نفی احتمال رد کردن. ته دلت خدا خوب میخونه، با همه وجود امیدت به قبول شدن باشه، حتی احتمال رد کردن هم نفی کن. کلا یا کریم، اون کلا یا کریم محور تو این سیاقه، تو این فرازه. خدایا هرگز باور نمی کنم که ردم کنی، چون ظن و گمانم به تو این نبوده و نیست. یه صلوات بفرستید بریم فراز بعدی. فقد علمنا ما نستوجب به اعمالنا، چی شده که اینقدر روی امیدت، روی ظن و گمانت، روی عمل و آرزوت داری حساب باز میکنی و با اونا داری منور میدی تو در درگاه خدا. میگه خب اینه که من دونستم که ما نستوجب به اعمالنا، اگه به عمل باشه خودم خوب میدونم که با عمل من چه مستوجب چی هستم. اگه بخوای به اعمال ما نگاه کنی، الهنا عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک، اگر بخوای عملها رو اون گونه که هست ترتیب اثر بدی، من خودم خوب میدونم نتیجه چی میشه، از الان مردودم. ولکن نه علم کفینا و علمنا به انک لا تصرفنا انک حثنا علی الرغبت الیک. خواهم نتیجه گیری کنم از فراز قبلی. تو فراز قبلی گفتم چی؟ تو فراز قبلی گفتم هر گونه احتمال رد کردن رو من منتفی میدونم، چون گمانم این نیست. حالا که به این جنبندی رسیدم میخوام بگم که به خاطر علمی که تو به ما داری، میدونی که اگرم گناهی کردیم، خطایی کردیم، از روی لجاجت و عناد و غرض ورزی نبوده ما علد الخصام باشیم، بخوایم با ربوبیت تو در بیافتیم، از روی چی بوده؟ جهالت، غفلت. بخوای اونا رو هم حساب کنی حقه، ما کار نداریم، بالاخره نمیخوایم توجیه کنیم بگیم خوب پس خوب کردیم، فقط میخوایم بگیم خدایا این سرپیچی ها سرپیچی های کسی بوده که لجاجت و عناد نداشته، این از جانب ما. از جانب تو هم چی؟ علم داریم که تو ابدا ما رو بر نخواهی گردوند، خودت دعوت کردی گفتی لا تقنطوا، این دوتا کنار هم حثنا علی الرغبت الیک، ما رو برانگیخته بر رغبت نسبت به سوی تو. پس یک، این که ما از روی لجاج و عناد گناه نکرده ایم، این که تو مولای کریم و مهربانی و درت بازه. هر کدوم از این دوتا نبود نمیتونستیم دعا کنیم. اگه خدایی نکرده یه انسانی از روی لجاجت و عناد و غرض ورزی گناه کرده باشه، دیگه الان برای او طلب عفو معنا نداره که، مگر اینکه واقعا اون سیره رو دیگه کلن بخواد بذاره کنار. در اون حال کسی نمیتونه دعا بکنه. و اگر تو مولای کریم نبودی، اگه این دوتا نبود این اتفاق نمی افتاد، ولی حالا که هست حثنا علی الرغبت الیک و این کننا غیر مستوجبین لرحمتک فانت اهل ان تجود علینا و علی المذنبین بفضل سعتک. اگرم واقعا ما مستوجب رحمت تو نیستیم، ما متعلق رحمتت هستیم، ولی مستوجب رحمت چی؟ حالا که می بینیم مستوجب رحمتت نیستیم، یعنی نمیتونیم بگیم واجبه بر ما رحمت کنی، اما از اون ور یه دستاویز محکم داریم، فانت اهل ان تجود علینا و علی المذنبین، نه فقط بر ما، بر همه مذنبین، به فضل ساعتک، فمنن علینا به ما انت اهلو، پس منت بگذار بر ما به آن چیزی که تو اهل اویی. ما شدیم چی؟ ما اهل استیجاب و استحقاق رحمت نیستیم، ولی تو اهل جود هستی. حالا میخوای با ما رفتار کنی، اهلیت ما رو میخوای در نظر بگیری یا اهلیت خودت؟ اصلا میخوایم به ما منت بذاری و با اهلیت خودت با ما رفتار کنی. و جود علینا به فضل احسانک، جود کن بر ما با اون احسان اضافت، احسان استیجابی که ما اهلش نیستیم، ما اهل احسان فضلی هستیم. خب چرا؟ فانا محتاجون الى نیلک. کسی که عملاش اینجوری هست دیگه چیزی برای عرضه نداره و سراسر احتیاج است به سوی نیل و عطای الهی. فراز 18 پس جنبندیش اینجوری میشه: طلب امتنان بر محتاج، منت بگذار. یه زمانی، الان هم البته اینطوریه، گداها اونایی که مثلا تکدیگری میکنن چیزی از آدم میخوان، می اومدن و خلاصه چیزی میخواستن، ما هم بر اساس اینکه یه گمانی پیدا کنیم به اینکه این آدم واقعا نیازمنده یا نه سعی میکردیم کمکی بکنیم. بعد از این مدت با یه پدیده مواجه شدیم توی مشهد و تو قم، تو جاهای دیگه هم شاید تو تهران اینها هم باشه، که میبینی طرف در حقیقت در اصل برای گدایی اومده، اما یه چند جفت جورابی، لیف حمومی، نمیدونم شونه چوبی غبار گرفته چیزی هم با خودش آورده، که نگه من دارم مثلا دارم خرید فروش میکنم دیگه مثلا. بس اون کسی هم که ازش میخرید به حساب چی میخرید؟ واقعا این نبود که الان یک جوراب ارزشمندی یا یک نمیدونم شونه لیف خیلی اعلایی پیدا کردم. حتی من بعضی رو میدیدم که مثلا با اینجور آدم ها داره چونه میزنه، میگفتم آخه بنده خدا این که واقعا نیومده که برای کسب و کار اقتصادی، که یا نخر ازش یا دیگه هی این سه اونجوریه اینجوریه به حسابش نیار. ما هم حکمت در واقع اعمالمون که توی کیسه داریم در درگاه خدا، در واقع داریم گدایی میکنیم، احتیاجه این عملا و اینا هم یه در واقع کارهایی که انجام دادیم به توفیق خودش و اینها ما رو مستوجب و سزاوار رحمت نکرده، اینا بهانه است. خدایا حال که دانستم عملم مرا سزاوار رحمت تو نکرده، از تو میخواهم بر من منت بگذاری و با جودت رفتار کنی که بسیار محتاجم. اینم فراز 18 هدیه به پیشگاه امام سجاد علیه السلام. یه صلوات میفرستیم بریم فراز 19. یا غفار، فراز 19 هم دیگه فراز جمع‌بندی اون طلب عفوه، بعدش میریم یه سری چیزای دیگه هم قرار اضافه بشه از خواسته هامون. دیدیم که تو چند از فراز 10 شروع شد، قبل فراز 10 مقدمه سازی بود، تو فراز 10 طلب عفو رسما مطرح شد، الان این نهمین فرازه که داره این طلب عفو چی میچرخونه تو بیان فیه پاکت های مختلف تقدیم میکنه به درگاه خدا. الان اون فراز پایانی این فراز 19 هم در این دور، حالا بازم طلب عفو داریم ما بعدن در دعا تو این دوری که اومدیم جلو. یا غفار، ای خدای بسیار آمرزنده، اولا به نورکه تدینا. ببینید این یا غفاری رو که گفتیم آخر فراز لازمش داریم. این جملاتی که فعلا زیلش میاد اینا داره میاد، یعنی خدای غفار رو خطاب قرار دادیم، داریم یه حرفایی میزنیم که بعد بگیم خب تویی که غفاری اینا رو از ما بشنو به ما مغفرت بکن. ای خدای غفار، اولا به نور که تدینا، همین مقدار از هدایتی که داریم، همینی که کورمال کورمال پشت سر امام سجاد علیه السلام تا اینجا اومدیم جلو، تو ماه رمضان اومدیم جلو، قرآنتو جلومون باز میکنیم میخونیم بهش دل بستیم، همین مقدارش به نور که بوده، با نور تو هدایت یافتیم، تا اینجا چطور ما رو جلو آوردی؟ این یک. دو، به فوالکس تغنینا، اگه یه غنایی اجمالاً در وجود ما هست نسبت به دیگران، یه تشخصی، یه دارایی، یه چیزی تو چند اگر داریم به فضل تو بوده، به فوالکس تغنینا. بعد از روزمون الان چند ساعته؟ 14 میشه؟ 15. بعد 15 روزه داری میگن موقعی که میخوای افطارت باز کنی چی بگو؟ نه اون ذکرش که همیشه میگم الان یادم رفت. علامه ها لکثمنا و علی رزق که افطرنا فتقبل منا انك انت السميع العليم. همین روزه که میخوایم دم افطار بذاریم توی قابی بگیم خب خدا روزه گرفتم، همینم هم تهش بری برگردی به فضل که، یه دونه اول صبح یه دردی بیفته توی دستگاه گوارش آدم، سریع اتباع و نزدیکان روزت رو باز کن، باز میکنی، هزار تا لطف و عنایت و حمایت و فضل تو بوده، یه روزه ای از من سر زده، تونستم یه عمدی رو به یه جایی برسونم، به فضل کس تغنه اینا. و به نعمت که اصبحنا و امسینا، صبح و شام تمام آنات و لحظات زندگیم غرق در نعمتهای تو بوده، نعمتهایی که از شماره و تصور خارجن. خب هنوز داریم این جملات رو ادامه میدیم دیگه. چی؟ ذنوبنا بین یدیک. خب سه تا جمله قبلی هر سه در واقع الطاف خدا بود، این یه دونه چطور در ردیف اونا قرار گرفت؟ این قسمت ذنوبنا بین یدیکش مطرح نیست، دومیشه. خدایا لطف دیگر این است که ذنوبنا بین یدیک که نستغفرک اللهم منها و نتوب الیک. لطفش در کجاست؟ لطفش در اینجاست که باب استغفار و توبه را همواره باز نگه داشتی. داریم الطاف خدا رو میشماریم. پنج، یا غفار، ای خدای بسیار آمرزنده، تتحبب و الینا بالنعم. بابا ما یه چیزی داریم از تو میبینیم، اینا ما رو به دعا واداشته، ما داریم میبینیم که تتحبب و الینا بالنعم، خودتو داری جا میدی تو قلبهای ما، محبوب میکنی برای ما با نعمتهایی که میدی. ولی ما چی؟ نعارض که به ذنوب، معارضه میکنیم، مقابله میکنیم با تو در مقابل اون نعمتها با ذنوبمون. خیرک الینا نازل، ششمی، خیرک الینا نازل و شرنا الیک صاعد. راستشو بخوای از جانب تو فقط خیر داره نازل میشه، خیرت به ما میرسه، از جانب ما چی؟ شر ما به سوی تو صاعد است. داره یواش یواش این اوصاف متمایل میشه به سمت در واقع اون احساس شرمساری خودمون. الطاف تو اومد و اومد و اومد، میرسه به اینجا، ولم یزل ولا یزال ملک کریم. خدایا شاید تا حالا بروم نمی آوردم، اما الان میگم، خبر دارم که هیچ وقت منقطع نشده و منقطع نمی شود رفت و آمد فرشته کریم از جانب تو. کارش چیه؟ که یعتی که انا، می آید نزد تو و می آورد به پیشگاه تو، از ما به عمل قوی. دائما گزارش های ما داره به تو میرسه. فراتر از اینکه خودت علم داری، خودت احاطه داری، خودت میبینی، غیر از اون ماموران دائما دارن از ما گزارش به تو میرسونن، گزارش به عمل قوی. اما لطفش به اینجاست که فلا یمنع کذالک، این سیره منع نکرده از تو را از چی؟ از اینکه تحوطنا به نعمک و تتفضل علینا به آلائک. خیلی جالبه ها، منع نکرده، نمیگه منع نکرده از اینکه حالا یه نعمتی هم بهم بدی، نه، منع نکرده از اینکه غرقم نکنی در نعماتت. بابا یه خورده لااقل لطفت کم میشد، نشد. و تتفضل علینا به آلائک، دائما فضل و عنایت بهم نکنی با آلائت. جنبدی من پس چیه از این 5-6 تا موردی که شمردم؟ به نور که اهتدینا، به فضل که استغنینا، خیر که الینا نازل، شرنا الیک صاعد. جنبندین چیه؟ فسبحانک، سبحانک، چقدر عظیم و بزرگ و وسیع و نامحدود و بی نیاز و بی نقص و بی حاجتی. حالا که این سیره رو از تو دیدم، سبحانک ما احلمک و اعظمک و اکرمک. این ما احلمک و اعظمک و اکرمک سیره تعجبه دیگه، تعجب. اینقدر حلم میشه آخه؟ قربونت برم، چقدر حلیمی. هی گزارشگرها دارن خبر میارن، یه روز نشد، یه روز سهله، یه ساعت نشد، برای بعضیا من جمله این گوینده حقیر شاید یک دقیقه هم نشد از اون نفر قبلی که اومده بود یه گزارش بهت داده بود که بابا این یه حرفی زد، یه کاری کرد، یه نگاهی کرد، یه چیزی. اما اصلا من نکردی از اینکه منو از دریای نعمتات خارج کنی. فسبحانک ما احلمک، ما اعظمک، چقدر بزرگی، ما اکرمک، چقدر با کرامتی، مبدعا و معیدا، در مقام آغاز کننده، در مقام بازگرداننده، اول و آخرش. فقط هم اینجور نباده اولش لطف و احسان کنی، ول کنی، تهش رها کنی. مبدعا و معیدا، تقدست اسماؤک، ادامه اون تسبیحه، سبحانک تسبیح، اینم تقدیس، تقدست اسماؤک، چقدر مقدسه، قدس و طهر دارد، بی پیرایگی دارد، بی آلایگی دارد اسمهای زیبای تو. و جل ثناؤک، چقدر جلیل و با شکوه زیبایی های کار تو. و کرم ثنائک و فعالک، این رفتارهایی که من شمردم نشون میده که چقدر زیبا کار میکنی، چقدر کریمانه است صنیعه تو و فعال تو، کار دستیات، کارات. تهش انت الهی اوسع فضلا و اعظم. چی میخوای بگی حالا؟ چی میخوای انقدر الان تعریفمون کردی؟ چی میخوای بگی؟ راست میگی، اینطوری هم من گفتن تو لازم نبود، ولی الان که گفتی لااقل خودت فهمیدی که چی به چیه. چی میخوای بگی حالا؟ انت الهی اوسع فضلا و اعظم حلما من ان تقایسنی به فعلی و خطیعتی. حالا این چیزی که من دیدم که تسبیح مرا برانگیخت، تقدیس مرا برانگیخت، اعجاب مرا برانگیخت، تهش میخوام بگم که خب همینو خدا، همین. یه مثال دیگه بزنم، مجبوریم هی دائما از سائل و اینها مثال بزنیم تو تصور بکنیم. یه بار یه سائلی میاد در خونه ما، خبر نداره که اصلا داخل چه خبره، و ما هم آدم خدای نکرده چی؟ بخیلی هستیم و نمیخوایم چیزی کف دست سائل بذاریم. حیات هم پره، انواع اقسام ماشین های آخرین سیستم پارک شده، نمیدونم تاب، سرسره، مبلمان، نمیدونم چی، خانه آنچنانی. در رو یه جوری باز میکنیم این فقیره این چیزها رو بگید نبینه. لای در باز میگیم چی میگی؟ آیه برو پی کارت، اشتباه اومدی، ما از این پولا نداریم، ما تا سری در رو ببندیم. فقیر اگه زرنگ باشه چه کار میکنه؟ همون لای در رو که باز کردی، همزمان که داره بهت میگه بده، اینجوری هم میکنه، نگاه کنه بینه تو چه خبره. نه اینکه حالا منو بخواد مجبور کنه ها، با این حالتش میخواد بگه که دیدم ببین شامتون چلو کبابه ها، بچه دیدون کباب گرفته داره میدونی فرامر، تو ماشین تو حیاتتون پر ماشین های آخر سیستم ها، اینو دارم میبینم ها. یه دستش اینجوریه، یه نگاهش اینجوریه. خدا چیکار کرده؟ نه فقط لای در رو یواش باز کرده باشه که ما ببینیم، نتونیم ببینیم، حالا اگر زرنگ باشیم ببینیم، چارتاق باز کرده، خودش هم همه چیز رو گذاشته چی؟ تو قاب نورافکن روشون، میگه ببین من چیا دارم، چی میخوای؟ سفره بازه، اینجا سفره بازه، اینا رو ببین. وقتی اینا رو ببینی دیگه اون نمیدونم یه جفت جورابه از این پسماندهای کارخونه ها که توی کیسه جمع کردی مثلا بفروشی، اینا دیگه از تو کیسه بیرون، بابا همه نشستن، همه دارن بهره میبرن، همه دارن کیف میکنن تو درگاه تو، یعنی جا برای من فقط پیدا نمیشد خدایا. این من گالد مله سنه قربان اولو، بعضی اصلا باید زبون اصلی، زبان اصلی لابلای دعا. البته من زبان ترکی رو بعدا نصب کردم، ولی بعدا انقدر صحبت کردم جز زبانهای اصلیم شده. بعضی چیزها رو ترکی میگیم خدا، بعضی چیزها رو فارسی، بعضی چیزها رو عربی، انت الهی اوسع و فضلا و اعظم و حلما من ان تقایسنی به فعلی و خطیئتی. پس در یک کلام، در یک کلام بعد از 19 فراز، بعد از 9 فراز، فالعفو العفو العفو سیدی سیدی سیدی. اینا جمله نیستن ها. عف 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 آقای من آقای من آقای من. دیدید بچه چجوری میخواد یه چیزی رو؟ اولاش میگه که بابا جان انشاءالله رفتیم بازار، برای من اسباب بازی بخر. بابا میگه خب این هنوز جا داره، هنوز به نقطه استرار نرسیده. بابا میگه انشاءالله ببینم، شاید خریدم. بازم میره جلوتر، یه خورده جملاتش کوتاه‌تر میشه، بابا جان اسباب بازی بخر. بابا میگه حساب بذار بریم جلوتر. آخرش میرسه به جایی، بچه اینجوری خودشو میزنه زمین، میگه اسباب بازی اسباب بازی اسباب بازی، بابا 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 اسباب بازی. یه جمله دیگه نیست این، جنبندی ته فرازا این همه حرف زدیم. فالعفو العفو العفو، خدایا من هیچی دیگه حالیم نیستا، خودت بهت گفتم چی شده اومدم اینجا دیگه، الان حوصله ندارم اونا رو از دارو بگم. انشاءالله حفظ کردیم اینا رو، آخرش حفظ تدبری یه بار دیگه میگیم. خدا در یک کلام ببخش ببخش ببخش. آقای من آقای من آقای من. جنبندی طلب عفو در مقام مقایسه. الان یه دقتی بکنید، اون یا غفار رو برای چی میخواستیم اول فراز؟ یا غفار برای این جمله آخریه بود، برای این العفو العفو بود. اولش گفتیم یا غفار، یعنی چنگ زدیم به غفاریت. بعد حالا که هنوز نمیگیم چی میخوایم، خدایا غفاری، خب توی که غفاری، به نور که اهتدینا به فضل که استغنینا به نعمت که اصبحنا و انسینا، چه چه چه، پس چقدر حلیمی چقدر کریمی. حالا العفو العفو العفو. خب جنبندی این فراز پس این شد، فراز 19 هم جنبندی طلب. چرا میگم جنبندی؟ به خاطر این لحن پایانیش و به خاطر اینکه فراز بعدیمون دیگه وارد دور جدید میشه، ان شاء الله فردا در محضرش خواهیم بود، دور جدیده. خدایا هر چه دارم از تو دارم، هر چه دارم از تو دارم، هدایت دارم از تو دارم، نعمت دارم از تو دارم، در حالی که همواره از من بدی دیده ای. شر ما چطور به خدا در قالب اعمال ماست دیگه. شر ماست اولا، شر برای خدا که مفهوم نداره، یعنی شری که مثلا به خدا بخواد آسیبی بزنه، نعوذ بالله. شرنا گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاییش نشینند. همه تون از دم گناه کنی، همه تون کافر بشید. خدا که یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض، همه جهان اقرار دارد که او نیاز نداره. شر الله نیست آسیبی به الله بزنه، شرناست، شرش مال ماست، همین اسراف علی انفسناست. اما الیک صاعدش یعنی چی؟ تو همون جمله بعدی توضیح داده شد، یعنی گزارشاتش به تو میرسه، خبرش به تو میرسه. اون جانی که تحویلش داده بودی خراب کرد خدایا، یا رب آن نوگل خندان که سپردی به منش، می سپارم به تو از چشم حسود چمنش. این نوگل خندانی که در اختیار همه اون هست، این جان هاست دیگه، وقتی خرابش میکنیم شر است برای ما، ولی گزارشش به خدا میرسه. خب اینم خراب کرد، اونم خراب کرد. لذا در این فراز ما طلب عفو به این بیان جنبندی کردیم. یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بنده حقیر از قبل از ماه رمضان و این ورود به دعای ابو حمزه بر اساس حالا همون چی که همتون میدونید چیه، ادله و براهین و بالاخره احساسات قلبی و اینا، ارادت به محضر امام سجاد علیه السلام داشتم. اما الان میخوام اعتراف کنم که تو این دعای ابو حمزه واقعا احساسم و ارادتم بیشتر شد، دین بیشتری از آقا گردن خودم احساس کردم که واقعا چطور میشد با خدا صحبت کرد اگه اینا نبودن. اگه امام سجاد رو نداشتیم چی میخواستیم بگیم در درگاه خدا؟ چجوری میخواستیم هنرمندانه و متواضعانه و عارفانه و عابدانه در میان کمبودهای خودمون حرکت کنیم، ظرفها رو، گره ها رو باز کنیم، رحمت خدا بتابه؟ این که اینا مجرای فیضن یعنی همین. اینطوری دستگیری کرده امام سجاد علیه السلام، انقدر قشنگ یادمون داده. لذا با همه وجود خالصانه و مخلصانه یه بار دیگه صلواتی هدیه به اون حضرت میفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب هذا مقام من لاذ بك واستجار بكرمك وألف إحسانك ونعمك. خدایا با همه وجود آمدم پناهنده شدم به درگاهت. خدایا غیر از در تو هیچ پناهگاه دیگری برام وجود نداشت. و انت الجواد الذی لا یضیق عفوک ولا ینقص فضلک ولا تقل رحمتك. میدونستم تو اون آقایی هستی که عفو و فضل و رحمتت انتها نداره. وقد توثقنا منك بالصفح القديم والفضل العظيم والرحمة الواسعة. تا اینجا اومدم جلو خدایا، حالا نمیدونم چی میخواد بشه، اما ته دلم گواهی میده. افتراک یا رب تخلف ظلولنا. یعنی امکان داره که ظن و گمان ما رو برخلافش عمل کنی خدا؟ او تخیب آمالنا. کلا یا کریم لیس هذا ظننا بک ولا هذا طمعنا فیک. نه بابا باورم نمیشه، گمانم نمی کنم که بخوای منو رد کنی خدا. چرا باورم نمیشه؟ یا رب ان لنا فيك املا طويلا كثيرا. ان لنا فيك رجاء عظيما. امیدم چجوری بود؟ عصيناك ونحن نرجو ان تستر علينا ودعوناك ونحن نرجو ان تستجيب لنا. اگه موقع معصیت ته دلم گفتم میپوشونیم،
الانم که دارم دعا میکنم ته دلم میگم جوابم میدی، فحقق رجاءنا یا مولانا.
چی دارم تو کیسم؟
فقط علم نامان از دوجب و به اعمال نام، ولیکن علم کافی نام و علمنا به انک لا تصرفنا عنک حثنا علی الرغبت الیک. چون مطمئن بودم هرگز منو بر نمی گردونی، انگیزم زیاد شد بیام در خانه تو. و این کلنا غیر مستوجبین لرحمتک، با خودم گفتم اگرم لیاقت رحمتت رو ندارم، فانت اهل ان تجود علینا و علی المذنبین به فضل ساعتک.
پس کاسم خالیه خدایا.
فمنان علینا به ما انت اهلو و جد علینا به فضل احسانک، فا انا محتاجون الى لیلک. یا غفار.
بگم چی دارم از کجا دارم؟
به نور که تدینا و به فضل که استغلینا و به نعمت که اصبحنا و امسینا، ذنوبنا بین یدک نستغفرک اللهم منها و نتوب الیک، تتحبب الینا بالنعم و نعارضک بالذنوب، خیرک الینا نازل و شرنا الیک صاعد، ولم یزل ولا یزال ملک الکریم یأتیک علنا بعمل القبیح، فلا یمنعک ذلک ان تحوطنا بنعمک و تتفضل علینا بآلائک، فسبحانك ما احلمك واعظمك واكرمك مبدا ومعيدا، تقدست اسماؤك وجل ثناؤك وكرم صنائعك وفعالك.
هرچی به سیرت نگاه کردم تسبیح و تقدیس وجودم رو فرا گرفت. آخه مگه میشه دائما گزارش بد بشنوی اما یه لحظه از لطف و عنایتت کم نکنی؟
انت الهی، انت الهی، انت الهی، اوسع فضلا و اعظم حلما من ان تغایسنی به فعلی و خطیعتی.
چی میخوام بگم؟ میخوام منم مثل اون بچه ها حرف آخرمو با چند تا کلمه بگم.
فالعوال عوال،
خدایا 8 روز از ماه رمضانت گذشت اصلا نفهمیدیم چطور گذشت. میدونم بقیهش هم خواهد گذشت، یه روز یه دفعه میگن عید فطر اومد.
خدایا العفو العفو سیدی سیدی سیدی. تو رو به حسینت قسم میدم خدا، خدای من، خدای من،
اگرم قرار باشه جلوتر تو این دعا میرسی چیزی برای عرضه بیارم به درگاهت، به والله اون اعمالم نیست. اگر قرار باشه شفیع به پیشگاهت بیارم استحقاق خودم نیست.
اونم یه چیزیه که تو لطفش کردی، تو فضل فرمودی، تو قلب منو با حب حسین گره زدی، همینم تو به من دادی. نگفتی حالا که گناهکاره دیگه، بالکل محبت اولیا هم رو، عشق به سید و شهدا رو از قلبش بکنم. خدایا اگه این کارو با من کرده بودی چی میشد؟ چه بلایی سرم میومد؟ تا آخرین لحظه امید به سوار شدن بر کشتی نجات رو در من باقی گذاشتی. حسینت رو عزیل کردی تو این عالم تا مایه بیداری ما باشه، عشقشو به دلامون انداختی. خدا تو رو به اون قسم میدیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، خب پیش خود امام حسین میخوام چه کار بکنیم؟ امام حسین هم یه باغی داره، میوه های مختلفی توش داره، هر کدومو بری سمتش یه عطر و بویی داره، هر گلش یه رنگ و بویی داره، به هر کدوم نظر کنی عشقش در وجودت شعله ور میشه. از دیشب این تو ذهنم افتاد که برای امروز توسل کنیم به اون گلی، به اون گل خوشبویی که خود سید الشهدا علیه السلام هم به او توسل کرد در روز عاشورا. الان میگم کجا. این که با تیغ جنون میکشیم، تو مپندار کنون میکشیم. کی داره میگه این حرفو؟ خود امام حسین در گودال قتلگاه زبان حالش به قاتله. ای که با تیغ جنون میکشیم، تو مپندار کنون میکشیم. پس کی کشتنت حسین جان؟ اکبرم را که به خون آغشتن، در همان لحظه مرا هم کشتن، در همان لحظه مرا هم گشتن، گشتن، گشتن. آینه پیغمبر رو بر روی زمین دید امام حسین علیه السلام، آینه صد تکه شده بر روی دشت پراکنده شده رو روی زمین دید امام حسین علیه السلام. کی بهش توسل کرد؟ در غم مصیبت اکبر چجوری بهش توسل کرد؟ ناگهان دیدن خم شد، صورت به صورت علی اکبرش گذاشت. علت دنیا بعد گلاف علی جان، سپه دون همگی استاده، شهر روی لعش علی افتاده، همه گفتن حسین جان داده. به یقین جان حسین بر لب بود، آن که جان داد به او زینب بود، زینب بود، زینب بود. دوان دوان اومد به سمت میدان، برادرم حسین من. بقیه جوان ها علی اکبر رو بلند کردن و آوردن، اما زینب کبرا امام حسین رو با خودش آورد. حسین جان تو رو به علی اکبرت قسم میدی، دعای ابو حمزه یادمون داد. اگه تونستیم تو ماه رمضان از حلم و کرم و جود خدا استفاده کنیم که امیدم داریم بکنیم، کردیم. و الا اگر این توجه، این قابلیت، این حقیقت دعا درمون ایجاد نشد، دوباره این رمضانم میگذره این ماه رمضانهای قبل. حسین جان به حق علی اکبرت قسمت میدیم، از خدا بخواه دست ما رو بگیر و در این ظرف مبارک ماه رمضان اون اتفاق اصلی که باید بیفته، اون نجات، اون تحول اساسی رو در وجود ما رقم بزن انشاءالله. از بزرگوارانی که همراه میشن با این کلاس هر از گاهی التماس دعا میکنن، برای همه اونها وظیفه داریم، هم برای خودمون هم برای همه کسانی که مؤمنین مؤمنات، علل خصوص کسانی که تو این جمع با ما همراه هستن با این دعا همراهی میکنن، برای همشون دعا بکنیم. خدایا حوائج همه اونها رو به حق این ساعات و لحظات مبارک برآورده به خیر بفرما. صلواتی خط بفرما. اللهم صل علی